بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دليل دوم بر اعتبار قدرت بر تسلیم بود. دلیل اول نه النبی و انبی الغرر بود. دلیل دوم لا تبع مالیسه اندک. تقریب استدلال به لا تبع مالیسه اندک بیان شد و اشکال و ایراد بر این استدلال هم همراه با پاسخش رو مرحوم شیخ ذکر فرمودن. ولی یک اشکالی در این روایت به نظر ایشون وجود داره که علیکم السلام، در این روایت دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که بگیم این روایت دلالت می کند بر فساد به مثل نه النبیان به الغرض، منتها منظور از فساد بیع نه یعنی فساد البیع رأساً، یعنی اثر مقصود مترتب نشد، یعنی این بیع علت تامه برای ترتب اثر مطلوب نباشد. کسی که بیع میکنه هدفش نقل و انتقال و مالک شدن، یعنی نقل ملکیت از خودش به دیگری. این لا تبع مالیس اندک میخواد بگوید که اگر کسی بیع بکند مالی را که بر او سلطنت نداره، قدرت بر تسلیمش نداره، توانایی تحویل دادن به طرف مقابلش رو نداره، نه اینکه بیع او باطل باشد من رأسه، بیع او صحیحه، لکن اگر بخواد اثر مطلوب از بیع مترتب بشود، این متوقف بر این است که این متاع را به مشتری تحویل میده. پس احتمال اول این که بیع بر چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست باطل نیست، یقع صحیحاً، لکن اگر بخواد لزوم پیدا بکنه و اثر مقصود مترتب بشه برش، این متوقف بر تحویل دادن به مشتری است. اگر تحویل داد بی یقع صحیحاً کاملاً لازماً تاماً، اگر تحویل نداد و به حدی هم شد که دیگه انتفاع معتدن به از این شیء فوت شد، اینجا دیگه لعله بگیم بیع باطل میشه، مثل بیع فضولی. احتمال دوم در لا تبع ما لیس عندک این است که به اعتبار این روایت ما میگیم بیع نسبت به کالا و متاعی که قدرت بر تسلیم او را به طرف مقابل نداره باطل من رأسه. اصلا باطله، نه اینکه متوقف بر توانایی شدن بر تسلیم او به مشتری، اصلا باطله. پس دو احتمال اینجا هست. احتمال اول خلاف ظاهر روایت، وقتی بگیم لا تبع ما لیس عندک، مراد این است که این بی اثر مقصود درش مترتب نمیشه، این مخالف ظاهر روایت. ظاهر روایت اینه که بیع چیزی که اندک نیست باطلون. شما میگید نه، منظور باطلون به معنای این که اثر مقصود مترتب نمیشود، این خلاف ظاهر روایت. اگر بخوایم احتمال اول ملتزم بشیم، یعنی باید مرتکب خلاف ظاهر بشیم. اگر سراغ احتمال دوم بخواهیم برویم، احتمال دوم یعنی این که بگیم از اساس باطله، چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست به طور کلی باطله. خب اگر این رو بگوییم، ناچاریم از این قانون یه مواردی رو خارج کنیم، مواردی رو به عنوان مخصص این قاعده کلی که هر کسی که توانایی و تسلیم مبیع را ندارد بیعش باطل است، ما مواردی رو داریم که بیع باطل نیست. مثل بیع راهن همین اخیراً خوندیم، راهن که مالش را در گرو در دست مرتهن گذاشته، اگر بیع کند این عین مرهون را، این بیع باطل نیست، با اینکه قدرت بر تسلیم او را نداره، در اختیار مرتهنه. یا کسی که چیزی را می فروشد و بعد البیع مالش او می شود، اینجا هم تا زمانی که مالک نشده قدرت بر تسلیم نداره، اما نگفتن بیع او باطل. و همچنین در مورد عبد جانی و مهجور که حالا توضیحشو در موقع تطبیق عرض میکنیم. پس امر ما دائره بین دو چیزه در این روایت: یک، از طرفی ارتکاب خلاف ظاهر، از طرفی ارتکاب تخصیص. اگر احتمال اول رو بگیریم، این خلاف ظاهر روایت. اگر معنای دوم رو برای روایت انتخاب بکنیم، ناچار به تخصیصیم، چون قطعاً مواردی است که قدرت بر تسلیم نیست. در حال هر دوش خلاف قاعده است، خلاف ظاهر و تخصیص، چون تخصیص هم خلاف قاعده است، خلاف عمومه. حالا امر دائر بین ارتکاب احد الامرین، خلاف ظاهر و تخصیص. چون میگه معلوم نیست ارتکاب تخصیص اولا باشد از ارتکاب خلاف ظاهر، یعنی اینجور نیست که ما بخوام یه اولویتی برای احتمال دوم در نظر بگیریم. لذا از نظر عرض به حضور شما استدلال، ایشون در حقیقت این مناقشه رو جواب میدن که درسته که دو احتمال در این روایت هست، اما لعل احتمال اول بدون مشکل باشد و ارتکاب او مانعی نداشته باشه. پس اگر بخواهیم اینجوری معنا کنیم روایت رو، لعله بتوانیم، اما ایشون میفرماید لکن الانصاف که نه، این لا تبع ما لیس عندک دلالت میکنه بر این که بیر حسن باشه. مناقشه‌ای که ایشون کرد با الغاء احتمال اول، میخواست در حقیقت هدف چه بود؟ این که اومد این معنا رو کرد که بی فاسده، لا تبع ما لیس عندک، میگه بی فاسده معناش اینه که علت تامه برای ترتب اثر مقصود نیست. معنا این سخن چیه؟ یعنی قدرت بر تسلیم شرط نیست. این مناقشه در استدلال به این روایت اشکاله. این روایت رو میخوان باش اثبات کنن شرطیت قدرت در تسلیم را. ایشون میگه نه، لعل اصلا مراد این معنا باشه. اگه این باشه دیگه دلالت بر اعتبار قدرت بر تسلیم نداره. اما در لکن الانصاف میفرماید ظاهر اتفاق علما و آنچه که از حال فقها ها ما میفهمیم اینه که اینجا قائل به فساد بیان، لذا لعل بشه بگیم دلالت دار. نعم یمکن ان یقال، این نعم رو عرض کردن. به چه عنوان داره ایشون میگه؟ اشکال در استدلال به اون روایت. با این نعم میخواد در حقیقت اگر این احتمال رو ما وارد بکنیم، یعنی در حقیقت نفی شرطیت قدرت بر تسلیم داریم میکنیم، درسته؟ ان قایت ما یدل علیه هذا النبوی، نهایت چیزی که این نبوی برش دلالت میکنه، بله نبوی یل اول ایزن فساد البی، قایت چیزی که این دلالت میکنه خیلی خوب این که بی فاسده، اما فساد بی یعنی رأسن نه، بلکه به معنا عدم کونهی علتن تامه لترتب الاثر المقصود. منظور این که میگن بی فاسده، کسی که قدرت بر تسلیم نداره بیعش فاسده، معناش این است که اثر مقصود از بیع مترتب نمی شود، مثل بیع فضولی. اثر مقصود از بیع مترتب نمیشه یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه. فلا ینافی وقوعه مراعا به انتفاع صفت القرار و تحقق کونهی انده، پس هیچ منافات نداره وقوع البی، منتها مراعا معلقا به انتفاع صفت القرار. در جایی که جهالت و قراره با از بین رفتن قرار بی صحیح میشه، یعنی لازم میشه. و تحقق کونهی انده، اونجایی که این قدرت بر تسلیم نداره با قدرت بر تسلیم بی مشکلش حل میشه. ولو عبیت الا ان ظهور النبویین فی الفساد، اگر عبا کنی بگی نه الا ولا بود، نبویین ظهور در چی دارن؟ دو تا نبوی ظهور در فساد دارن به معنا لغویت العقد رأسن المنافیه لوقوعه مراعا، به معنای این که این عقد رأسن لغوه، نه این که اثر مقصود درش مترتب نشود. اصلا باطل، که این المنافیه، این لغویت منافی است با وقوع البی مراعا. اگه بگی نه الا و لابد روایت ها ظهور در این معنا داره، ما میگیم نه، اینجا دو تا احتمال دار الامر بین ارتکاب خلاف هاز از ظاهر. اینجا امر داره بین دو چیز، هاز از ظاهر یعنی کدام؟ به معنای اینکه بی فساد بی به معنای عدم ترتب اثر مقصود باشه، و بین ارتکاب تخصیص، حالا این تعبیر نداره ولی منظور اینه، امر دائر بین ارتکاب خلاف ظاهره و ارتکاب تخصیص. تخصیص چجوریه؟ چرا باید تخصیص رو مرتکب بشیم؟ چون اگر احتمال دوم و معنای دوم رو پذیرفتیم، گفتیم این دلالت بر فساد میکنه، کسی که قدرت بر تسلیم نداره بیعش فاسده، من ناتوراً چند مورد رو باید خارج کنیم، چون در اون موارد هم قدرت بر تسلیم نیست اما بیع فاسد نیست رأساً. پس باید مرتکب تخصیص بشیم، یعنی اخراج بیع راهن بکنیم، چون بیع راهن مسلم با موافقت مرتهن لازم میشه و او تا او موافقت نکنه قدرت بر تسلیم نداره، و بیع ما یملکه او بعد البیع، در حالی که این بیع همه صحیحه، کسی که اول میفروشه چیزی را بعد خودش مالکش میشود. حتی اونجایی که ممکنه بخره بعد بره، نه این الزامن از پدر کسی حالا میتونه هبه باشه، میفروشه بعدی کسی بهش هبه میکنه، میفروشه یک کسی دیگه بهش مثلا وصیت میکنه، از راه وصیت بهش میرسه صور مخ، نه نه الزامن پدرش، حالا میخوام بگم ارث وصیت هبه ها میخرید، اون حالا شاید از اون جهتی که قبلا هم گفتن یه خود محل اشکال باشه. و بیع العبد الجانی عمدن، عبدی که جنایت کرده عمدن و باید از حضور شما مثلا قصاص بشه، خب فروختن این به عبد، عبدی که جنایت عمدی داره، خب این قدرت بر تسلیمش رو نداره. چرا؟ چرا قدرت بر تسلیمش نیست؟ چون این عبد جانی در اختیار اولیاء مجنیون علیه، در اختیار اولیاء مقتول مثلا، درسته؟ لذا قدرت بر تسلیم نیست، اختیارش دسته اولیاء مجنیون علیه، اما معذرت به اینشه گفتن صحیح، یعنی مراعا سرقت دستن. و بیع المحجوره لرقن، کسی که ممنوع تصرفه، عبدی ممنوع تصرفه، میره بازار چیزی را میفروشد، او اختیار از خودش نداره. او سفهن، کسی ممنوع تصرفه به خاطر سفاهتش، میره بازار چیزی را میفروشه. او فلسن، کسی ورشکسته است، به خاطر ورشکستگی ممنوع تصرف شده. فان البایع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم، ما منظورمون از عجز و قدرت، قدرت عقلی نیست، قدرت شرعی است. اینو همون اول هم اشاره کردیم، ما اون قدرت عقلی که به تعبیر خیلی ها از شرایط عامه تکلیفه، این قدرت شرعی، و الله میتونه بره به زور بیاره بگیره تحویل بده، یا حتی غیر به زور بره قصد کنه، اما مسئله این است که این شرعاً حق نداره، در اختیار دیگران این مال. پس در این سه تا مثال، چهار تا مثالی که گفتیم، بایع شرعاً عاجز از تقسیمه. ولا رجحان لهذه التخصیصات، رجحانی هم برای این تخصیصات نیست. اینجور نیست که ارتکاب این تخصیص اولا باشه از ارتکاب اون خلاف ظاهر. فعین ازن لا مانع من التزام وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه، هیچ منعی. حالا که فعین ازن، حالا که لا رجحان لهذه التخصیصات، یعنی ارتکاب تخصیص اولای از ارتکاب خلاف ظاهر نشد، منعی نیست از التزام به این که این بیع هر چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست عجز از تسلیمشه، البته به شرط رجاء تمکن من التسلیم، منه یعنی من التسلیم، به شرط اینکه امید این که این رو تسلیم بکند داشته باشد. وقوع بی مراعا، بی واقع بشه به چه صورت؟ مراعا به تمکن منه یعنی من التسلیم، اونم فی زمان که لا یفوت الانتفاع المعتد به، انتفاع معتد به فوت نشده باشد. اگر چیزی را بفروشه، درسته الان قدرت بر تسلیمش نیست، اما امید قدرت پیدا کردن بر تسلیمش هست، اونم در یه زمانی که دیگه انتفاع به او از بین نره. یه وقت امید دارد اینو 50 سال دیگه پیدا کنه، اون دیگه عرفاً یفوت الانتفاع به، اما حالا الان دیگه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه پیدا میشه، اینجا لا یفوت الانتفاع به. وقت سرح الشهید، تا اینجا فرمودن که پس لعل ما در مورد لا تبع ما لیس عندک این احتمال رو الغا بکنیم، یعنی مطرح بکنیم. اگر این احتمال رو گفتیم نتیجه چه می شود؟ دیگه به روایت لا تبع ما لیس عندک نمیتوان استدلال کرد بر شرطیت قدرت بر تسلیم. همچنین روایت اول، چون اینو در این احتمال در مورد اونم دادن، وقد صرح الشهید فی اللمعه به جواز بیع الضال، مرحوم شهید در لمعه گفته چیزی که گم بشه میشه فروختش. والمجهود من غیر اباغن، مجهود یعنی مورد انکار قرار گرفته شده، مالی که شما به رفیق دادی مال تو در دست دیگری، اما او انکار میکنه، اون کسی که مال دست اوست انکار میکند. من غیر اباغن، المجهود من غیر اباغن، پرنده ایست در دست او مال شما فرار هم نکرده، گفته این بی جائزون منتها مراعن به امکان تسلیم، شرط این که امکان تسلیمش یعنی معلقن علا امکان تسلیم و احتمال او فت تذکره. پس این مواردیست که حکم به جواز بی کردن. اما لکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم على فساد بیع القرار، انصاف اینه، حق اینه که این بیع نه این است که واقع بشود مراعا، نه نه، اصلا بیع من رأسه باطله على فساد بیع القرار به معنا تأثیرهی، به معنا عدم تأثیرهی رأسا، در مورد بیع قرار که اتفاق دارن، در مورد بیع غرض اتفاق دارن به این که این مؤثر نیست. حالا در مورد اینش دیگه مرحوم شیخ چیزی نفرمودن، چون ظاهری هم که میگن از ظاهر من حال الفقها اتفاق هم علا فساد بیع القرار، اما فساد البیع در جایی که قدرت بر تسلیم نباشه رو نمیگن که انصاف این است که باطل. ظاهر عبارتشونه که در مورد قرار اشکال میکنه. و منها دلیل سوم، دلیل سوم اینجا تا اینجا دو دلیل اقامه کردیم بر این که قدرت بر تسلیم شرط برای صحت معامله منتها به اعتبار عوضه. دلیل سوم از راه ملازمه وارد شد. میگوین وقتی عقدی واقع میشود لازمه عقد یک حکم شرعی است به نام وجوب تسلیم. اگر کسی مالی را به دیگری میفروشه و او هم ثمن را در مقابل این قرار میدهد، لازمه عقد، لازمه صحت عقد این است که تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل شرعاً واجب باشه. وقتی عقد صحیحه معناش اینه. خب اگر ما حکم به صحت عقد عقدی که بایع قدرت بر تسلیم نداره بکنیم، لازمش اینه او را مکلف بکنیم به قدرت بر تسلیم، یعنی مکلف بکنیم به امری که مقدور او نیست و تکلیف به امر غیر مقدور وجوب شرعی نسبت به امری که ممتنعه این محال. پس خلاصه استدلال رو دقت فرمودی، این که هر عقدی یک وجوب شرعی به دنبالش. اگر عقدی صحیح باشه یجب و شرعن تسلیم کل من المتبایعین، لازمه ی هر عقدی همچین وجوب شرعی. خب در مانه نفی اگر حکم به صحت بی بشه، یعنی به او گفتیم یجب و علیکه به غیر قادر، به کسی که قدرت بر تسلیم نداره، اگر بگیم بیع عبد عابق عابق صحیحون، این معناش اینه به مالک عبد گفتیم با این که میداریم تو توانایی تسلیم عبد فراری رو نداری اما بر تو واجب است عبد فراری را تسلیم کن و این محاله. پس لازمه صحت عقد تکلیف به محال خواهد. خیلی خوب، دیگه عقد میکنه. اگر ما شرع بیاد بگه این عقد صحیحه، لازمه امضای این عقد اینه که بر او واجب باشه تسلیم کنه عوض این، اینجوری تعبیر میکنه. حالا ایشون فرش اشکال میکنه، مرحوم شیخ نمیپذیرن، بفرماید ببینید منظور شما از این که میگویید لازمه عقد وجوب تسلیمه، لازمه هر عقدی وجوب تسلیم عوضینه، لازمه هر معاوضهی این است که عوضین به طرف مقابل تسلیم بشود، منظور از این وجوب تسلیم چیه؟ آیا منظورتون وجوب مطلق است؟ یعنی به بایع گفته می شود ای آقای بایه، بر تو واجب است مبیع را تحویل مشتری بدهی. چه قدرت بر تسلیم داشته باشی که نداشته باشی. اگه منظور وجوب مطلقه، می‌فرماید منعن الملازمه، ما ملازمه را قبول نداریم، هیچ ملازمه ای نیست. امضای عقد ملازم باشد با چنین وجوبی. لازمه عقد از حضور شما وجوب تسلیم باشه، حتی بر شخصی که قدرت بر تسلیم نداره. پس اگر در این فرض ملاحظه بشه، ما ملازمه رو قبول نداریم. و اگر مطلق الوجوب مورد نظر باشه، اینجا میگیم لازمه عقد وجوب تسلیم است، اما مطلق الوجوب یعنی تحویل دادن عوضه این لازمه، اما این میسازد هم با شرط هم بدون شرط. میسازه با این که بگیم آقا عقد لازمه اش این است که تو مالی را که خریدی به عنوان ثمن قرار دادی تحویل بدی، مالی را که فروختی به مشتری تحویل بدی. اما به شرط آن که قدرت داشته باشی. وجوب تسلیم منافاتی با شرط نخواهد داشت. وجوب تسلیم منافات با این که اذا تمکنتا سلم هون، تسلیم کن برو، چه اشکالی برو. مثل مسئله تجدد عقد بعد العقد، پس این دلیل هم مورد اشکار قرار گرفت. و منها ان لازم العقد وجوب تسلیم کل من المتبایعین العوضین الى صاحبه. لازم عقد این است که هر یک از متبایعین تسلیم کند عوضین را به صاحبش. فیجب ان یکون مقدورا، پس باید این تسلیم مقدور باشه. لاستحاله تکلیف بالممتنع، چون تکلیف به ممتنع محاله. تکلیف به ممتنع یعنی چیه اینجا؟ یعنی وجوب تسلیم نسبت به کسی که قدرت بر تسلیم ندارد. و یضعف این دلیل به انه، منظور شما از وجوب تسلیم چیه؟ ان اريد ان لازم العقد وجوب تسلیم، اگر اراده بشود که لازم عقد، منظور از لازم عقد وجوب تسلیم، وجوبا مطلقا، یه منظور وجوب مطلقه. وجوب مطلق یعنی چی؟ یعنی وجوب تسلیم عوضین، وجوب تسلیم عوضین در هر شرایطی، چه قدرت اون رو داشته باشد چه قدرت او را نداشته باشد. اگه این باشد منعن الملازمه، ما ملازمه را قبول نداریم. یعنی چه ملازمه را؟ بگیم نه، لازمه یه عقد این نیست که یه وجوب مطلقی باشه که تو باید الا ولابد تحویل بدی. و این اریدم مطلق و وجوبهی، اگر منظور از این که میگیم لازمه یه عقد وجوب تسلیمه، یعنی مطلق الوجوب. مطلق الوجوب یعنی چی؟ یعنی وجوب بدون هیچ قیدی، که اون وقت شامل واجب مشروط هم میشه. فلا ینافی کونه مشروطن به تمکن، و اگر این شد لا ینافی وجوب تسلیم مشروط به تمکن باشه. یعنی میگیم عقد لازمش اینه، باید تسلیم کرد به شرط اینکه مقدور باشه. کما لو تجدد العجز بعد العقد، میگه فرضی را در نظر بگیرید عقد واقع شده، موقع عقد قدرت بر تسلیم داشتن، بعد عاجز شد. اینجا میگن عقد صحیحه، تسلیم هم واجبه، منتها مشروط به تمکن. وقتی تمکن پیدا کرد بر او واجب میشود که وقت یعتر از او به اصالت عدم تقید الوجوب. اینجا یک اشکالی واقع شده که گفتن که ما این وجوب را، این وجوبی که مطرح کردیم، وجوب چی ها؟ وجوب تسلیم که لازمه عقده، ما شک میکنیم آیا وجوب تسلیم مطلق یا مشروط، آیا مقید به قیدی هست یا نیست. کسی مستشکل داره به این به اصطلاح پاسخ مرحوم شیخ اعتراض میکنه که آقا ما شک داریم، در فرض شک ما موندیم که آیا اگر وجوب تسلیم مقید هست یا نیست، قید داره یا نه. اصل عدم تقید، اصل عدم قید، اصل عدم تقید وجوب به تمکن و قدرت بر تسلیم، این رو میذاری کنار. پس به هر حال حکم به لزوم تسلیم میشه تسلیف به غیر مقدور. مرحوم شیخ میفرماید این اصل به عنوان دفاع از این گفته شد، در مقابل بعضی ها آمدن گفتن نه این اصل معارض داره، اصل عدم تقید وجود یه معارضی مقابلش هست. اون معارض چیه؟ اصل عدم تقید بی به این شرط به اعتبار احل الله البیع و اوفو و بالعقود و اینها، ما اگر جایی شک کردیم بیعی مشروط به شرط هست یا نیست، کلا اصل عدم تقید بیع به شرط، شک داریم بیع مشروط به قدرت بر تسلیم هست یا نه، اصل عدم تقید بیع به قدرت بر تسلیم، این دو تا اصل با هم معارضه میکنه. پس چی شد؟ یکی اصل عدم تقید وجوبه که وجوب به هر حال هست، تسلیم مبیع لازمه چه تمکن داشته باشه چه نداشته باشه. اگه این باشه این به نفع مستدل خواهد. بعضی اومدن پاسخ دادن که ما اینجا اصلش معارض داره، شک داریم این بیع مقید به شرطی هست یا نه، اصل عدم تقید بیع به قدرت بر تسلیم این رو شرطیت رو میذاره کنار، یعنی این بیع مشروط به شرط نیست، پس این معارض او خواهد بود. مرحوم شیخ میفرماید هم در این اشکال و هم در معارضه نظرون واضحه هون. ببینید فقط یعتر از او به اصالت عدم تقید الوجوب، اگر شک بکنیم که آیا وجوب، منظور وجوب تسلیمه که لازمه ی عقده، وجوب تسلیم مقید هست به قدرت بر تسلیم یا نه، مقید به تمکن از تسلیم هست یا نه، اگر شک بکنیم اصالت و عدم تقید الوجوب، میگه نه این وجوب همیشگیست، چه قدرت بر تسلیم باشه چه ثم یبسا. یه عده اومدن در مقابل این یه عصر دیگه علم کردن به معارضتهی، به معارضه این عدم تقید وجوب، اصل عدم تقید وجوب به اصالت عدم تقید البی به حاضر شد، به این که بی مقیده به این شرط نیست. شک داریم آیا بی مقید به شرط قدرت بر تسلیم هست یا نه، اصل اینه که چی؟ مقید نیست. خب این اصل درست نتیجهش مقابل اون اصله، بی صحیحه. شک داریم اگر قدرت بر تسلیم نبود بی صحیحه یا نه، بی درسته یا نه، بله بی مقید به قدرت بر تسلیم بودن نیست. نتیجه اولی، اصل اولی این بود که وجوب علا کل حاله نه، پس جایی که قدرت بر تسلیم نباشه در حقیقت تکلیف به غیر مقدوره، پس باید بگیم عقل مشکل داره. نتیجه اصل دوم اینه که نه، اگر قدرت بر تسلیم نباشه عقل درست. نتیجه اصل اول اینه اگر قدرت بر تسلیم نباشه عقل باطله. نتیجه اصل دوم این است که اگر قدرت بر تسلیم نباشه عقل صحیحه. این با اون معارضه میکنن، پس اون اصل میره کنار، دیگه مؤیدی برای این مستدل نخواهد. مرحوم شیخ میفرماید هم در اعتراض، یعنی هم در اشکالی که بعضیا کردن، هم در پاسخی که داده شده نظر واضحم، اما در اعتراض چه اشکالی؟ و فی اعتراض و المعارضه نظر واضحم. اعتراض کردن به اصالت عدم تقید الوجود، چرا در این اعتراضشون نظرون؟ چون این اصل عدم تقید وجوب اگر به عنوان دلیل لفظی و در دلیل لفظی بود ما میتونستیم این اصل رو پیاده کنیم، اصل اطلاق، اصالت الاطلاق دیگه، مسئله وجوب تسلیم اگر از راه دلیل لفظی به دست می آمد اصالت الاطلاق بود، اصالت و عدم تقید الوجوب جاری می شود. ولی اگر جایی این قانون جایی دلیل لبی باشه اصل اصالت الاطلاق جاری نمی شود. در دلیل های لبی باید اخذ به قدر متیقن کنه. خب اینجا دلیلی که این آقای مستدل بر اقامه میکنه دلیل لفظیه یا لبیه؟ دلیل لبی. چرا؟ چون از راه تلازم برای این وجوب رو به دست میاره، یعنی میخواد مسئله چیز رو قدرت اعتبارش رو استفاده بکنه. اگر دلیل لفظی بود این اصل شما به درد میخورد، اما چون دلیل لبی این اصل مفید نیست. اما در معارضه هم اشکاله، اون در اصل دوم. اصل دوم چیه؟ اصالت و عدم، اصالت و عدم تقید بی به حاضر شد، بی مقید به قدرت بر تسلیم نیست. این اصل اشکالش چیه؟ ایشون می‌فرماید مسئله مطلق بودن بی، این که آیا بی مطلقون املا، این یک اصل، یک اطلاق موضوعی است، اصل موضوعی است. ولی مطلق بودن اون اصل قبلی یعنی وجوب تسلیم یه اصل حکمی است و اطلاق حکمی و اطلاق موضوعی با هم جمع نمیشه. اطلاق موضوعی بر اطلاق حکمی مقدم، ظهور در اطلاق در ناحیه موضوع مقدم بر ظهور در اطلاق در ناحیه حکم. شما ببینید میگید این بی مشروط هست یا نه، شک داریم مشروط یا نه، اصل این شرط نداره، اصل عدم تقید بی، این یه اصل موضوع، یعنی اطلاق موضوعی است و اطلاق موضوعی از به حضور شما ایشون میفرماید که بر اطلاق حکمی یا ظهور موضوع در اطلاق در ظهور حکم در وجوب تسلیم به نحو مطلق مقدمه. نتیجه این که پس اینم نمیتونه معارضه با اون بشه. اگر جریان اون اصل رو بپذیریم، این اصلی که شما به عنوان معارض آوردید، این معارضه اون نمیتواند بشه. پس اساسا اصل اشکال جواب هر دو درش نظرون واضحه. پس هم که اشاره به دقت و لزوم تأمل در این مسئله داره و منها دلیل چهارم میمونه برای انشاءالله یک شنبه، ببخشید شنبه فردا که پنج شنبه است دیگه، بله ما حواسمونه.